شش بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. گروه حکومت اسلامی داعش روز پنجشنبه مسئولیت حمله روز پیش از آن به اتوبوس حامل سربازان سوری را بر عهده گرفت. در این حمله که روز چهارشنبه در شرق سوریه رخ داد، دست کم 37 سرباز سوری کشته و 12 تن دیگر به شدت زخمی شدند. گروه حکومت اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در رسانه تبلیغاتی این گروه الاعماق با استفاده از یک اصطلاح تحقیرآمیز اعلام کرد که جنگجویان داعشی چهارشنبه اتوبوس حامل سربازان رژیم سوریه را به دام انداختند و نزدیک به 40 تن از آنها را کشتند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، این حمله که در منطقه دیر الزور رخ داد، عمدن اتوبوس حامل سربازان سوری را که برای تعطیلات به خانه‌های خود باز می‌گشتند هدف گرفته بود. سازمان جهانی بهداشت شامگاه پنجشنبه مجوز استفاده اضطراری از واکسن فایزر بیانتک را که اولین نوع اعتبار سنجی واکسن کووید 19 از آغاز شیوع اپیدمی در یک سال اخیر است منتشر کرد. به گفته سازمان جهانی بهداشت، این مجوز به همه کشورها امکان می‌دهد واردات، کنترل و تزریق واکسن را در کشورشان تسریع کنند. این مجوز همچنین یونیسف و سازمان بهداشت پان امریکن را قادر می سازد تا واکسن mRNA را برای توزیع فراهم کنند. از زمان ظهور ویروس جدید کرونا بیش از 83 میلیون مورد رسمی تایید شده و بیش از 1,800,000 مرگ و میر در جهان ثبت شده است. اعتقاد بر این است که در هر دو مورد ارقام واقعی بیشتر است. کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا پنجشنبه 11 دی اعلام کرد ایالات متحده تصمیم گرفته است ناو هواپیمابر USS نیمیتس را از خلیج فارس خارج کند. این در حالی است که در آستانه سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، و سخنان وزیر خارجه ایران درباره آنچه بهانه تراشی آمریکا برای جنگ با جمهوری اسلامی توصیف کرد، تنش‌ها بین تهران و واشنگتن افزایش یافته است، به طوری که بمب‌افکن‌های استراتژیک B-52 آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدند. به گفته اسوسییتد پرس، با خروج تنها ناو هواپیمابر آمریکا از خلیج فارس، قدرت تهاجمی ایالات متحده در میانه تنش‌ها با ایران کاهش خواهد یافت. ناو نیمیتس از اوایل آذر ماه در خاورمیانه در حال گشت زنی بود. جنگنده‌های ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه به تلافی حملات شورشیان حوثی به بندر عدن در جنوب یمن، مواضع حوثی‌ها در صنعا را هدف قرار دادند. شبکه تلویزیونی المسیره که حوثی‌ها اداره آن را بر عهده دارند، گزارش داد که هواپیماهای جنگی ائتلاف دست کم 15 مکان را در مناطق مختلف شهر هدف قرار دادند. هنوز آمار تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است. حوثی‌ها روز چهارشنبه فرودگاه عدن را به محض ورود شماری از اعضای کابینه عبدالرب منصور هادی مورد حمله قرار دادند که دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. آنها سپس کاخ ریاست جمهوری یمن را هدف قرار دادند. جمهوری آذربایجان 7 سال بعد از انعقاد قرارداد صادرات گاز به اروپا و سرمایه‌گذاری 40 میلیارد دلاری روز پنجشنبه برای نخستین بار صادرات گاز به اروپا را آغاز کرد. بر اساس قرارداد بین طرفین، جمهوری آذربایجان قرار است از فاز دوم میدان شاه دنیز در دریای خزر و از طریق خط لوله کریدور جنوبی به طول 3500 کیلومتر سالانه 6 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و 10 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا صادر کند. شرکت بازرگانی نفت ایران نیکو وابسته به شرکت ملی نفت ایران نیز سهمی 10% در میدان شاه دنیز آذربایجان دارد، اما به دلیل تحریم‌ها درآمد ایران به حسابی در جزایر کیمن واریز و مسدود خواهد شد. جمهوری آذربایجان 2 سال پیش تولید محدود گاز از فاز دوم شاه دنیز را آغاز کرد و گاز تولیدی این میدان راهی ترکیه شد. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری.